أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر. بفضل الهی میرسیم به ششمین مسئله از مسائل مربوط به رمی جمره عقبه در روز عید قربان. البته باز هم مسئله به نحو عام مطرح میشه، اختصاص به رمی جمره عقبه نداره، جمرات دیگر رو هم شامل. این مسئله در رابطه با جواز رمی شبانه برای معذورین از رمی در روزه. مسئله رو بخونم براتون. حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته متن مسئله رو اینگونه فرمودند: المسئله السادسه، مسئله ششم، من کان معذورا فی الرمی یوم العید جاز له الرمی فی اللیل. مطلب روشنه، به صورت فتواست دیگه. پس کسی که از رمی جمره عقبه در روز عید قربان معذوره، عذر داره، نمیتونه در روز بره برای رمی، میتونه رمی رو شبانه انجام بده. با اینکه در حالت عادی ما گفتیم زمان رمی از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه، اما اون در شرایط عادی بود. کسی که در روز نمیتونه رمی بکنه، مواد شقاهی میگفت مثلا چوپانیست، همون حوالی در این حال که مشغول اعمال هست، همون حوالی هم گلهشو داره میچرونه، روز نمیتونه گله رو رها کنه و بیاد، اما شب براش این کار ممکنه. یا فرض کنید بدهکاریست که طلبکار دنبالشه، روز بیاد گرفتار میشه، خب شبانه میاد و رمیشو انجام میده. یا در این مسئله هم خود عنوان زنان رو بعضن عذر حساب کردند. در بعضی از کتب بعضی از فقها مریض رو هم ذکر کردن. لابد مریضی که اینجا عرض میشه غیر از مریضی است که در مسئله نیابت داریم، یعنی مریضی است که در روز نمیتونه، آفتاب برش ضرر داره، مرض شدت پیدا میکنه، بیحال میشه، نه حالا بیحالی عادی، بیحالی غیر متعارف، ولی اگه شب بخواد بیاد رمی بکنه این مشکلات رو نداره. پس این عنوان مسئله من کان معذورا فی الرمی یوم العید جاز له الرمی فی اللیل، کسی که در روز عید نمیتونه رمی جمره عقبه بکنه میتونه شبانه بیاد و رمی بکنه. این لازمی است نه هرچه استطاعت باشه، ممکنه هرچه استحبابی انجام بده، یا حالا در این حال که بدهکار هست، زمان بدهکاری نرسیده، او هم مستطیع بوده، اما اون طلبکار کسیه که بیاد آبرو ریزی میکنه. اینجوری نیست که خود بدهکاری مانع باشه، اون مشکلی که ممکنه براش پیدا بشه باعث میشه که او رو معذور حساب کنه. پس اینجا دو تا مسئله رو اجمالا با هم فرقشو بگیم. در مسئله قبل بحث از نیابت در رمی بود، در این مسئله بحث از جواز رمی شبانه است. این دوتا مسئله میخواییم بگیم، اصلا این دوتا مسئله با هم تفاوت جوهری دارند، تفاوت جوهری بین این دو مسئله وجود داره. ببینید نیابت در رمی، نیابت در رمی در موردی است که حاجی اصلا تمکن از انجام رمی نداره، قدرت نداره، نمیتونه. چون نمیتونه میگیم آقا نائب بگیره. اما در جواز رمی شبانه اینجا در این حال که قدرت بر انجام رمی دارد، خودش میخواد انجام بده رمی رو، ولی نسبت به انجام رمی در روز مانعی وجود داره. مثلا اون کسی که هیزم فروشه، مثل حاتب رو یا مثل راعی و چوپان رو اگر میگیم، اینا قدرتشون اگه بیشتر از دیگران نباشه کمتر نیست. بس اگر بهشون میگیم شب برن رمی کنن، نه اینکه روز نمیتونن، توانشو دارن، تمکن جسمی و توان جسمی رو دارن، قدرت جسمی رو دارن، مانع دیگه ای دارن. خب این هیزم فروش نمیتونه هیزماشو اگر روز بخواد بیاد از کسب و کارش میفته و در این حال نمیدونه چیکار بکنه، اما شب راحت میاد رمی میکنه و برمیگرده. چوپان همینجور، یا افرادی که در طول روز نمیتونن و مانع دارن. پس فرق این شد، اونجایی که ما نیابت در رمی رو بحث میکردیم، اون شخص توانایی نداشت، میگفتیم حالا که توانایی نداره بره سراغ نیابت. نیابت در خلاف اصل هست، ولی چون نست داریم اشکالی نداره. پس در اینجا در صورت اول، هر چند نیابت برخلاف قانونه، برخلاف اصل و قاعده است، چون عمل عبادی رو هر کس باید خودش انجام بده. پس قاعده این است که عمل عبادی رو هر کس خودش مباشرتاً انجام بده. نیابت خلاف قاعده است، اما در صورتی که دلیلی داشته باشیم، نصی داشته باشیم، جائز میشه. پس این در رابطه با نیابت بود. در رابطه با جواز رمی شبانه هم همینجوری بوده. ما از ادله استفاده کردیم که رمی در روز باید باشه، بین طلوع آفتاب تا غروب آفتاب. اما اگر مانعی بود، عذری از انجام رمی در روز بود، میدیم سراغ جواز رمی شبانه. پس اینو میخواستم فقط دوستان بدونن که با هم تفاوت دارند. پس اینی که داریم میگیم براش رمی، جواز رمی شبانه، حتی با امکان نیابت هم اینجا دیگه نمیتونه نائب بگیره ها. پس اینی که داریم میگیم جواز رمی شبانه قدرت داره، چون قدرت داره لذا جای نیابت نیست. نگه خیلی خوب روز نائب بگیرم بره به جای من بزنه بس شب خودم نرم، نه. اینجا در این صورت لذا حتی با امکان استنابه در روز، چون دلیلی بر جواز نیابت در این موارد نداریم، استنابه صحیح نیست. نخیر، چون استنابه در جاییست که مشکل قدرت داشته باشه، این قدرتش مشکلی نداره. پس این دوتا را از هم جدا کردیم. ممکن بود تو ذهن دوستان بیاد که حالا چرا رمی در شب روز نائب بگیره؟ ما که نیابت رو خوندیم، نیابت برای کسانی که قدرت نداشتن، این فرض اینه که قدرت داره. خب حالا بعد از این که این تفاوت جوهری دو مسئله رو متوجه شدیم، میایم سراغ مسئله امروزمون. در این مسئله امروز باز اول بریم سراغ تعبیرات فقها. از کلمات فقها استفاده میشه که جواز رمی شبانه برای معذورین، برای معذورین از رمی در روز مورد اتفاق فریقینه. هم علمای شیعه هم علمای اهل سنت جواز رمی در شب رو برای کسی که معذور است از رمی در روز پذیرفتند. من یکی دو تا عبارت بخونم بعد هم این مسئله منصوص هم هست، روایت هم تا دلتون بخواد در این زمینه داریم. اول یه دو تا عبارت براتون بخونم. اول عبارت مرحوم محقق در شرائع، عبارت ایشون اینه، محقق در صفحه 275 از جلد اول شرایع الاسلامشون، فمن که ولا یجوز ان یرمی لیلن الا لعذرن، لا یجوز الا، نفی استثناست، یعنی جواز فقط در صورت عذره، و الا اگر عذر نباشه در روز نمیتونه رمی بکنه. ولا یجوز ان یرمی لیلن، جائز نیست رمی رو در شب انجام بده الا لعذرین، کل خائف و المریض و الرعات و العبید. این توائف رو جزء معذورین از رمی در روز که براشون رمی در شب جائز است مرحوم محقق میشمارن. مثل کسی که ترس داره که روز بخواد بره رمی بکنه، کلخائف و المریض، گفتم اون تا اینجا غیر از اون مریضی که توان نداره، اونو که گفتیم نائب بگیره ببرن تا دم جمره و به نیابت زو انجام بدن. این مریض توضیح دادم منظور مریضی است که مشکلش با رمی در شب حل میشه، روز نمیتونه رمی بکنه، ولی اگر بخواد شب رمی بکنه مشکلی نداره، میتونه شب بره، ولی اگه قرار نائب بگیره که او دیگه اصلا نیازه به رمی در شب نداره. و رعات، رعات جمع رائی، رائی یعنی چراننده، چوپان دیگه، چوپان ها. ولی عبید، بنده ها، اونایی که غلام زر خریدن تمام وقتشون در اختیار دیگری، شب میرن رمی میکنن که روز در اختیار مولاشون باشن، اختیار روز خودشون رو ندارن، لذا مجازن که رمیشون رو در شب انجام بدن. پس این فرمایش مرحوم محقق فرمودشون، فرمودن که چنین چیزی جایزه. صاحب جواهر در کتاب جواهر همون جلد 19 صفحات 132 اونجاها بعد از این که همین فرمایش محقق رو آورده فرموده بلا خلاف اجد فیه، پس در رابطه با جواز رمی شبانه معذورین اختلافی وجود نداره، یعنی همه قبول دارند. لذا همون اول هم گفتیم که به هر حال علما اینو قبول دارند. دیالا بیشتر از این معطل نشیم، بریم سراغ مستند. روایات متعددی در این زمینه هست که چند مورد رو خدمت اعزه بیخونیم. اولین روایتی که خدمت عزیزان بخونم صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام. این صحیحه در جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب چهاردهم از ابواب رمی جمرة العقبة، به عنوان حدیث اول، حدیث اول در این باب. سند رو ببینید، مرحوم شیخ الرعاملی سند رو اینگونه آورده: محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن سنان. خب مرحوم شیخ از حسین ابن سعید اهوازی میاره که دیگه اوسع و اهل زمانهی هست، علمن بالفقه والآثار والمناقب و مورد وسوق هست و اینا، و از صفوان ابن یحیی نقل میکنه که او هم عبد اهل زمانش ثقه است، و او از عبدالله ابن سنان. نهایتا همه این سلسله روات واقع شده در این سند اجلا و ثقاتند، ازا صحیح هست. ان ابی عبدالله علیه السلام، عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قال لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل و یضحا و یفیض باللیل. پس خائف، کسی که بر جان خودش میترسه، این چند تا کار رو میتونه شبانه انجام بده، میتونه شبانه رمی بکنه، میتونه شبانه قربانیشو انجام بده، حتی کوچ رو، افاضه رو، کوچ از مشعر. خب عزیزان میدونن بعد از طلوع برای افراد عادی، اما کسی که میترسه، امام فهمت حتی کوچ رو هم میتونه شبانه انجام بده، کسی که خائفه. حالا ایناش مورد بحث ما هست، بحث همون مورد اوله که امام فهمت که لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل، حالا و یضحی و یفیض باللیل، اون حالا بحثای دیگه ایست که قبلا افاضه رو خوندیم، قربانی رو بعد خواهیم خوند. اما اونی که اینجاست لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل، این اولین روایت که سند صحیحه، دلالت هم کاملا روشن. حسین ابن سعید، حسین ابن سعید. روایت دومی که در اینجا خدمت عزیزان میخونم، موثقه سماعه، سماعت ابن مهران، که باز از امام جعفر صادق علیه السلام. سند رو ببینید که در این حال که موثقه هست و میشه در استنباط حکم به او تمسک کرد ولی صحیح نیست، سند اینه: و به اسناده ان سعدن عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعته عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله. سند فلانی، روایت نیم خطیه. سند رو توجه کنید، پس باز مرحوم شیخ در کتاب تهذیبش نقل میکنه از سعد ابن عبدالله، از قمی هاست، هم توثیق شده هم مدح شده، او رو از اجلاء و بزرگان از افراد مورد وثوق و اطمینان شمردند، من اجلاء استقاطه و از بزرگان شیعه و از سرشناس های شیعه است، وجه هاذه طایفه و فقیه ها، یعنی تعبیراتی در موردشون هست. این سعد ابن عبدالله ان ابی جعفر، او هم امیست و مورد وثوق، و او نقل میکنه ان عباس ابن معروف، اینم باز از روایت قمیه و توثیق هم شده، گفتن ثقه است. او داره نقل میکنن علی ابن مهزیان رو هم در توثیقش، توثیق های بلند و بالایی هست، هم مورد وثوق هست هم از نظر اعتقادی مشکل نداره. علی الحسین ابن سعید که عرض کردم ثقه است و اطلاعات علمی فوق‌العاده‌ای در فقه و در تفسیر و در آشنایی با اهل بیت و مناقب و فضائل اهل بیت داره. اما این دوتای بعدی در این حال که توثیق شدن ثقه‌اند، اما انحراف عقیدتی دارند. یکی زرعه با رزه، زرعه زرعت ابن محمد که در این حال که توثیق شده گفتن ثقه است، ولی از نظر مسلک و مذهب واقفی مذهبه، امامت امام رضا به بعد رو قبول نکرده تا امام کاظم. همین ذرعه ثقه واقفی نقل میکنه ان سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهرانی که سماعت ابن مهران ابن عبد الرحمن حضرمیه. در مورد سماعه باز وساقتش مشکلی نداره، آدم مورد اعتمادیست، راستگوست، خیانت به خبر نمی کنه. توثیق شده و از علمای اعلام شمرده شده، گفتن آدم دانشمند و اندیشمندیست و اتفاقا گفتن کتاب مشهوری هم داره که دیگران از کتاب او هم نقل میکنن. اما مع الاسف با همه این توصیفاتی که عرض کردیم، از نظر اعتقادی واقفی مسلکه. خب پس این که همه افراد موجود در سلسله نقل این حدیث از وثاقت برخوردارند تا مرتبه موثقه رو میایم، اما این که آیا همشون هم شیعه دوازده امامیان تا بتونیم بگیم صحیح هست، میگیم نه. تو حلقه اول یعنی سماعت ابن مهران و زرعه، این دوتا واقفی اند، لذا در همون موثقه توقف میکنیم، نگفتیم صحیحه. بازم عرض میکنم چون اون چه که در مباحث روایی در بررسی رجال سند معتبر ارزش بیشتری داره، اصل راستگو بودن و نبودن ها، میخوایم ببینیم اعتماد بکنیم یا نه. همین که اگر ثقه باشه، یه آدمی ممکنه مذهبش مذهب انحرافی باشه ولی آدم راستگویی باشه، از اون طرف ممکنه شیعه دو آتشه باشه ولی ابایی از گفتن دروغ نداشته باشه. عمده اینه که ما اطمینان پیدا کنیم که دروغی در کار نبوده و این کلام از امام رسیده. اگر به این اطمینان پیدا کردیم شد موثقه یا بالاتر از اون که شد مثلا صحیحه، دیگه به روایت میتونیم تمسک کنیم. خب پس این سند شد موثقه. حالا سماعت ابن مهران ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل میکنه، قال امام فرموده رخ قصه برای چند تایفه، یک للعبد، دو والخائفه، سه والرامی والراعی فی الرمی لیلن. پس برای این سه تایفه امام صادق فرموده که رمی در شب ترخیص شده، تجویز شده، میتونن رمیشون رو شبانه انجام بدن. پس رخص للعبد برای اینکه در طول روز در اختیار مولاش باشه. والخائف کسی که ترس داره در طول روز، ممکنه تهدید شده، آسیبی، خطری، تروری، چیزی متوجه او بشه اگر روز بره، لذا گفتن شب بره و رمیشو انجام بده. و راعی چوپان که به هر حال مشکلی داره در روز، نمیتونه در شب بره و رمیشو انجام بده. این هم در این روایت. روایت دیگری که در این زمینه هست باز صحیح هست، صحیحه ای که در اون سلسله و حلقه اول دو نفر از امام دارن نقل می کنند از امام صادق، هم از طریق زراره از امام نقل شده، هم از طریق محمد بن مسلم، که هر دو از اصحاب سر امامند، از یاران نزدیک، علاوه بر وساقت مردهای زیادی در مورد اینها هست. حالا سند در همین جلد و باب همه را از همین جا داریم نقل می کنیم. حالا جلد دهم باب چهاردهم از ابواب رمی جمره عقبه، این دفعه این حدیث، حدیث چهارمه، چون عنوانی که برای باب شیخ العاملی آورده و هفت تا روایت رو آورده که همش هم به درد ما میخوره تو این بس، اصلا عنوان باب اینه: باب و جواز رمی باللیل و قبل طلوع الشمس مع الخوف و العذر. اصلا تو این باب این روایات رو آورده که رمی شبانه و قبل طلوع آفتاب برای بعضی از طوائف جائزه. خب در این حدیث چهارم سند خیلی آشناست با شما، تو این چند روز با این سند خیلی مواجه بودید. مرحوم کلینی محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، داره از کتاب تفسیر علی بن ابراهیم نقل میکنه. در اون کتاب علی بن ابراهیم عن ابیه، از پدرش ابراهیم بن هاشم، در اخه توثیق عام رو داره، همین که در سلسله سند کتاب فرزندش یعنی تفسیر علی بن ابراهیم وارد شده، خودش توثیق عامه. ابراهیم بن هاشم عن ابن ابی عمیر، که اون محمد بن ابی عمیر شخصیت والا و برجسته ای که دلا هم توثیق شده و هم این که میدونید اصلا نه فقط مستنداتش، مرسلاتش هم مورد اعتماده. ان جمیله، جمیل ابن دراجی که باز خودش از بزرگان شیعه و از افراد مورد وثوق و مورد اطمینانه، او داره نقل میکنه از دو نفر، ان زرارته و محمد ابن مسلمین. پس جمیل هم از زراره این رو شنیده، هم از محمد مسلم، و هر دوی این دو بزرگوار ان ابی عبدالله از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کردن که انه قال فی الخائف، امام صادق در مورد کسی که خائف است از رمی در روز ترس داره، حالا از کدام میگه تهدیدی شده، تعقیبی داره میشه، آسیب و خطری در کمین او هست، این خائف، لا بأس بأن یرمی الجمار باللیل. امام فرموده خائف میتونه جمرات رو در شب رمی بکنه، جمراتش رو در شب رمی بکنه. بعد و یضحی باللیل و یفیض باللیل، که اونا هرز کردم دیگه الان عطف شده ولی محل بحث فعلی ما نیست، قربانیش هم شب انجام بده، کوچه از مشعرش رو هم قبل از طلوع انجام بده و شبانه کوچ بکنه، همه اینها براش برای خائف جایزه. چهارمین حدیثی که در این زمینه خدمت عزیزان میخونیم روایت ابی بصیر از امام صادق، اینجا سند ضعیف شد، بذار دیگه جرأت نکردیم حتی موثقه هم بگیم. روایت ابی بصیر، این روایت باز در همون جلد و باب، جلد دهم باب چهاردهم از ابواب رمی جمره عقبه، به عنوان آخرین حدیث این باب، حدیث هفتم، محمد ابن علی ابن الحسین، خب مرحوم صدوق، به اسناده ان وهب ابن حفص، وهب ابن حفص توثیقی در موردش وارد نشده، و چون توثیقی نشده، اگه توثیق میشد ما دلمون قرص بود، توثیقی نشده، کسی نگفته او ثقتون، لذا جرأت نکردیم این روایت رو صحیحه یا موثقه بگیم. وهب ابن حفص ان ابی بصیر، قبلا هم داشتیم منظور از ابی بصیر این جاها یحیی ابن قاسمه، این یحیی ابن قاسم یا همون ابو بصیری که هم توثیق شده گفتن ثقتون، خودش از اصحاب اجماع، اصلا روایات مادهه در مورد او وارد شده، شخصیت مورد اعتماد ائمه است. حالا همین ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الذي ينبغي له ان يرمي بليل من هو، از امام صادق علیه السلام سوال کردم پیرامون کسی که ينبغي له ان يرمي بليل، میتونه رمی رو در شب انجام بده، من هو و او کیه، پس چه کسی میتونه رمی رو در شب انجام بده، براش رمی در شب جائزه؟ قال الحاطبتو والمملوك الذي لا يملك من امره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع ان يرمي يحمل الى الجمار، که قبلا در بحث نیابت این قسمتشو داشتیم، فان قدر الى ان يرمي والا ترمي عنه وهو حاضر. پس امام در رابطه با کسانی که جائز شد برن دارن یه خودشون رو انجام بدند، فهمید که یک الحاطبه، یعنی کسی که هیزم جمع میکنه و میفروشه دیگه، حتی هیزم فروش. دوم بل مملوک الذی لا یملک من امره شیئا، کسی که ملک تلقه، کسی است عبد، بنده ای که اختیار دار خودش نیست، الذی لا یملک من امره شیئا، کسی که مالک خودش نیست بلکه مملوک دیگریه، متعلق به شخص دیگر است، بنده کسی دیگر است. و الخائف، کسی که خوف داره، احتمال خطر در رمی روزش وجود داره. و المدین، بدهکار. و المریض الذی لا یستطیع ان یرمی، مریضی که توانایی رمی ندارد. یحمل الی الجمار، که این رو خودش رو میبرن تا جمره. فان قدر الی ان یرمی، اگر قادر بر رمی بود که فبها، و الا اگر قدرت نبود فرم عنه و هو حاضر، که اینو در بحث نیابت هم این قسمت رو داشتی. خب این هم روایت ابی بصیر، که البته در این باب یه بقیه رو ما چهار تا از روایات رو آوردیم، سه تای دیگه از روایات هم هست، چون مجموعاً هفت تا روایت در این باب مرحوم شیخ الرعاملی آورده که همه اونها در جواز رمی شبانه، جواز رمی قبل از طلوع آفتاب که در حالت عادی جائز نبود برای طوائف خاصی دلالت میکنند. خب حالا بعد از این که این روایات رو دیدیم، با توجه به این روایات اجازه بدید دو تا مطلب رو از اطلاق این روایات استفاده می کنیم. مطلب اول اینه، خب از روایات استفاده کردیم، جواز رمی شبانه رو برای معذورین دیگه، پس اون چه از اطلاق روایاتی که بر جواز رمی شبانه طوائف معذور دلالت می کنند استفاده می شود، این است که آیا در این روایات مقید کرد به شب قبل یا شب بعد، یا مطلق گفت در شب، مطلق بوده دیگه، پس از اطلاق اینو استفاده می کنیم که معذورین همانگونه که شب قبل می توانند رمی کنند، شب بعد نیز رمیشون جائز بود. این از اطلاق روایت استفاده کردم، چون دیدید جواز رمیه در شب به نحو مطلق آورده شد، نگفتن که حتما این رمی، شما روایات رو دونه دونه ببینید هر کدوم رو نگاه کنید، خب فرقی نیست. دوم، باز از اطلاق روایات، آنچه از اطلاق روایاتی که بر جواز رمی شبانه طوائف معذور دلالت میکنن استفاده میشه، گفتیم دو چیزه، یکیش عدم تفاوت بین شب قبل و شب بعده، یکیش اینه که باز همین که این عناوین صدق بکنه آیا لازم قدرت نداشته باشه یا نه، اصلا صرف این عنوان برای قدرت داره در روز بتونه بره، مانع دیگه ایست. اول بحث گفتیم دیگه، از این نظر هم فرقی نیست. پس این است که معذور، معذورین خواه متمکن از رمی باشند و خواه متمکن نباشند، یعنی عدم، اینجوری بگیم بهتره، عدم تمکن شرط نیست، به خلاف نیابت که در نیابت عدم تمکن شرط بود، اما اینجا عدم تمکن شرطی تمکن داره، پس رمی در شب جایزه حتی برای کسی که متمکن از رمی در روز، اما مانع داره، مریضیش مانعه، هیزم فروش بودنش مانعه، عبد بودنش مانعه، خوف مانعه، بدهکار بودن مانعه، والا اگه مانع نبود توانایی رو که داره، قدرت رو داره، قدرت از داره، قدرت مشکلی نداره. لذا نتیجه ای که میخواییم بگیریم اینه که میتونن اینجور افراد، میتونن، لازمی است حتما این کار رو بکنن. لذا مثلا در شب دوازدهم فرض کنید شب دوازدهم بین روز یازدهم و روز دوازدهم دیگه، درسته؟ خب روز یازدهم بعد خواهیم خوند سه تا رمی باید انجام میداده، هر سه جمره رو باید بزنه، روز دوازدهم هم سه تا جمره رو باید بزنه. این گروه، این طوائف که رمی شبشون جائزه چون شب قبل و بعد اشکالی نداره، این شب دوازدهم این طوائف می توانند جائزه دو رمی انجام بدن، یعنی دو تا ستایی ها. خب یک بار به عنوان رمی روز یازدهم و بار دیگر به عنوان رمی روز دوازدهم. پس دوتا رمیشون رو، دوتا رمی رو میتونن در یه شب انجام بدن، چون شب قبل و بعد از اطلاقات استفاده کردیم که در جواز رمی شبانه اخذ نشده. این آخرین نکته ای که در رابطه با این مسئله عرض کردیم. مسئله بعدی رو که آخرین مسئله خواهد بود بفهمید. عرض کردیم مانع دارن از رمی در روز، رمی در روز براشون نه که توانایی ندارند، مانعشون اینه. مثلا عرض کردم هر کنون بودی حاطب اون وقتا به نخر طرف کسبش از طریق هیزم بود، هیزم رو رها کنه ممکنه بعضی ها حواسشون نباشه، فکر کنن که اینجا مالک نداره و بیان ورش دارن ببرن مصادرهش کنن، اون زندگیش به هم میریزه، بله توان خودش بازوش از دیگران بهتره. یا خائف و مدین، همه اینها گفتم در روز بیان براشون در روز مشکل ایجاد میشه، وجود مشکل در روز باعث میشه که اگر آشپز و چیزای دیگه هم همینه دیگه، میشه مثل عبد، عبد چطور عبد در اختیار خودش نیست. کسی هم که آشپزه اگر تو قراردادش اینجوری براش نوشتن که آقا در روز نمیتونی در اختیار خودت باشی، خب اجیر دیگرانه نمیتونه بره. بله، عنوان کلیت داره و اون رو هم شامل میشه و هر کسی دیگه ای رو، فرض کن کسی به عنوان راننده شخصیتی رفته اونجا، راننده میگه خب من تو رو آوردم که در اختیار من باشی، یعنی همون مشکلات در اینجا هم پیش میاد. خب بله، خب اگر وحیب باشه باید اون وقت بگیم موثقه. حالا این دیگه بهتر از این نظر که ما هم میخواییم از این استفاده بکنیم. حالا روایت بود و عنوان معید بود، اگر موثقه باشه که دیگه اصلا خودش میتونه مستند ما باشه. همون دیگه میگم که بعد اگر به اون نتیجه رسیده باشن، چون حالا من ندیدم اونی که هست آیین، خب حالا دیگه اعتماد میکنیم به بزرگانی مثل ایشون.